بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. درود و سلام خداوند بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض کنم خدمت شما که در مورد شناخت خداوند یه مطالب دیگری رو میخوام با هم مرور بکنیم و اول میخونیم، بعد من یه توضیحاتی دارم خدمتتون میگم. امیدوارم که بحث امروز بحث مفیدی باشه، امیدوارم که اینطوری باشه. عرض کنم خدمت شما که در خطبه 152 نهج البلاغه حضرت میفرماید الحمدلله دال علی وجودهی به خلقی. باز یه ذره سبقه بحث امروز ما حالت یه ذره فلسفی اینا داره، هایب نداره که گفتید نداره دیگه، گفتید اب نداره. یه ذره هم تو این فضاها هم میخوام یه چیزایی شنید، همش بحثای اخلاقی و اجتماعی نبوده، نهج البلاغه دنیاهای متنوعی داره. تو این فضا هم یه قدری قرار بگیرید ببینید چه مطالبی بیان شده که حالا الحمدلله دال علی وجودهی به خلقه و به محدث خلقهی علی ازلیته. سپاس و ستایش برای اون خدایی که دال دلالت کرد، راهنمایی کرد، علی وجودهی به وجود خودش، با چی؟ با آفرینشش، به خلقهی، با آفرینشش بر هستی خودش چیکار کرد؟ راهنمایی کرد. الحمدلله الدال علی وجودهی به خلقهی، دلالت کرد، راهنمایی کرد بر وجود خود، به خلقهی، با آفرینشش، با این هستی بخشی و موجود آفرینی و اینها، و به محدث خلقهی علی ازلیته، با حادث قرار دادن مخلوقات بر ازلیت خودش راهنمایی کرد. محدث، به محدث خلقهی یعنی موجودات رو حادث قرار داد، بعد با حادث قرار دادن چیه مخلوقات دلالت کرد، راهنمایی کرد بر چی؟ بر ازلیت خودش. همینجا یه توضیح خیلی کوچیک بدم. حدوث میدونید چیه؟ حدوث هر چیزی که سابقه نیستی داشته باشه بهش میگن حادث، هر چیزی که نبوده بود شده، تو اصطلاح تو نهج البلاغه اینا به این معناست. البته بعضی، حالا نمیخوام همین الان چی کنم، البته بعضی برای حدوث یه معنای دیگری هم گفتن که اسلام بهش میگن حدوث ذاتی. این که من این الان گفتم به این میگن حدوث زمانی. حدوث زمانی وقتی میگن یه چیز حادث زمانیه یعنی چی؟ یعنی سابقه نیستی داره. هر چیزی که سابقه نیستی داشته باشه یعنی نبوده بود شده، ولی اینکه میلیاردها سال بر عمر داشته باشه، اون زمان دیگه مهم نیست، ولی اینکه اون چیز میلیاردها سال عمر داشته، همین که نبود و بود شد بهش میگن حادث. پس هر چیزی که سابقه نیستی داشته باشه بهش میگن حادث، و به این حدوث میگن این نوع حدوث میگن حدوث زمانی. حالا ذاتی رو ولش کنید، حالا مهم نیست، ولی حالا ذاتی هم فقر ذاتی شیئه، یعنی چیزی که ذاتاً محتاج به غیر باشه اونو میگن حدوث ذاتی. حالا اونو نمیخوام چی کنید. بعد وقت اگه یه چیز سابقه نیستی نداشته باشه اینو میگن قدیم، اگه یه چیز سابقه نیستی و عدم نداشته باشه اونو میگن چی؟ میگن قدیم. ازلی بودن هم که میگن اینجا به معنی همون قدیم بودن، ازلیه یعنی قدیمه. قدیمه یعنی چی؟ یعنی خیلی سال نه، سابقه نیستی نداشته باشه، وجود بعد عدم نداشته باشه. من و شما حادثیم، این دنیا حادثه به این معنی که نبوده بود شده، حادثه زمانی. هر چی که نبود بود شد گفتیم میگن حادثه زمانی، درست شد؟ اما مثلا میگن خدا قدیم ازلی یعنی سابقه نیستی نداره. خب حالا یه پرانتز کوچولو هم باز کنم، و اون این که یه بحثی هم هست بین فلاسفه که آیا این عالم حادثه یا قدیمه، به همین معناها، یعنی سابقه نیستی داره یا نداره، یعنی خلاصه وجود بعد العدم داره یا نداره. بحث خیلی مهم نیست، خیلی مهم تو فلسفه. شاید باورتون نشه اغلب فلاسفه اسلامی قائل به قدم عالمن. آقا این فلان، حالا اوناش رو رها میکنیم، اما اون که میخوام بگم اینه، پس هر چیزی که نبود بود شد میگن حادث، حالا سابقه نیستی اگر نداشت یعنی همیشه بود اونو میگن قدیم، اینو بهش میگن حادث و قدیم زمانی. تو یه حادث و قدیم ذاتی هم داریم که به دردتون فعلا نمیخوره. به درد یه بحثایی وقتی یه بحثی زنی جدیتر شد اونجا مثلا یه حرفایی هم هست. الحمدلله دال علی وجودهی به خلقه، سپاس و ستایش برای اون خدایی که راهنمایی کرد بر وجود خود به خلقهی، با آفرینشش، با این موجودات و مخلوقاتش راهنمایی کرد بر وجود خودش، و به محدث خلقهی علی ازلیت، با حادث قرار دادن موجودات بر ازلیت خیش چی کرد؟ راهنمایی کرد و دلالت کرد. این که چند نقطه گذاشتیم یعنی این عبارت ادامه داشت و اینا، من دنبال یه جای خاصی بودم چون بحث‌های متنوعی است. بعد میفهمد و شاهد لا به مماسه، خدا شاهد و همراه هر چیزیه، لا به مماسه، اما نه به معنی این که در تماس با اون باشه، مسش کنه، در تماس باشه. و شاهد لا به مماستن، همراه هر چیزیه، شاهد و همراه و همراه هر چیزی، اما نه با تماس با اون. والبائن لا به تراخی مسافتن، جداست، اما نه اینکه بین او و موجوده فاصله ای باشه، تراخی همون فراخیه، فراخی باشه، فاصله ای باشه. والبائن، مباینت میگن از همین ماده است، جدائی، مباینت، باین، والبائن جداست، لا به تراخی مسافتن، اما نمی‌این که جداست، حالا یعنی بین خدا و این موجود یه فاصله ای باشه، نه. برگردید نگاه جملات رو نگاه، اینا شما اسلام و ائمه اینا بذارید کنار، اینا بی نظیره تو دنیا، هیچ متفکری، هیچ فیلسوفی تو دنیا از این حرفا نزده، نمیتونه بزنه. ما حرفای فلاسفه رو داریم میبینیم، اصلا به اینجای قد نمیده، حیرت انگیز. حالا و شاهد لاب مماستن، همراه هر چیزی، اما نبا این که در تماس با او باشه. والبائن جداست، لاب تراخی مسافتن، نه به این که تراخی باشه، فاصله باشه بین او و اون موجود. و ظاهر لا به رؤیتن، آشکاره، اما نه به این که دیده بشه. و ظاهر لا به رؤیتن، آشکاره، اما نه به این که دیده بشه. و الباطن پنهانه لا به لطافتن، نه به این که ناپیدا باشه. و الباطن لا به لطافتن، لطیف چندی معنی داره، معناش این است ظاهرا از امام صادق یا امام باقر میپرسن آقا لطیف، خدا لطیفه، میگه که خدای موجوداتی داره انقدر ریزه که با چشم عادی نمیشه اونا رو دید، خدا بر احوال اونها هم آگاه، ناظره، و انقدر ریزه لطیف اون موجودات که قابل رؤیت نیست. گاهی لطافت به این معناست، یعنی شدت در حقیقت رقت و فلان و یه چنین چیزایی. خدا پنهانه اما لا به لطافته، نه به این که ناپیدا باشه. آشکاره، نه به این که دیده بشه. پنهانه، نه به این که ناپیدا باشه. آقا یعنی چی حالا؟ و ظاهر لا به رؤیتن و الباطن لا به لطافتن بان من الاشیاء بالقهر لها و القدرت علیها، بان من الاشیاء بالقهر لها و القدرت علیها، از اشیا جداست، از چیزا جداست، از مخلوقات جداست. بالقدرت لها و القدرت، بالقهر لها و القدرت علیها، که قهر و غلبه بر اونها داشته باشه، قهر و غلبه و چیره بر اونها باشه، جداییش از اینجاست. و بانت الاشیاء منه، اشیا هم از او جدان، به چی؟ بالخضوع له و رجوع الی، اشیا جدان به چی؟ به این که در مقابل او خازن و به سوی او بر می گردن. بان من الاشیاء بالقهر لها و القدرت علیها، بان من الاشیاء، جداست از اشیاء، بالقهر لها و القدرت علیها، به قهر و غلبه بر اونها، جدایش از اینجاست. و بانت الاشیاء منها، اشیاء از او جداان، بالخضوع له، که خازن در مقابل او. و رجوع الیه و با برگشتشون به سوی خداونده. حالا یه قدری ما راجع به اینو توضیح میدیم، ولی همین جوریش هم که آدم نگاه، فرض کنید هیچ توضیحی هم داده نشه، فرض همین ترجمه تحت اللفظی، واقعا بگردید زمین و زمان را اگه چیزی شبیه این تونستید تو جایی پیدا بکنید، پیدا نمیشه. وقتی در مورد خدا سخن میگه و اسما و صفات الهی رو بیان میکنه، حیرت انگیزه. حالا در خطبه اول نهج البلاغه در یه بخشش میفهمد مع کل شیء لا بمقارن، دوباره تقریبا همون بیان میخوام یه ذره تاکید مطلب رو داشته باشید، مع کل شیء لا بمقارنته، با هر چیزی همراهه، همراه هر چیزیه، اما نه اینکه قرین اون باشه، نه اینکه همراه اون باشه. غیر و کل شیء غیر هر چیزیه، لا بمزایلتن، نه اینکه جدا از او باشه، باز شبیه همون تعبیری که بالا داشتیم، مع کل شیء لا بمقارنتن، همراه هر چیزیه، با هر چیزی همراهه، اما این میگیم همراه هر چیزیه نه اینکه قرین اون باشه، حالا مثلا چسبیده با او، نه، و غیر و کل شیء از هر چیزی جداست. لا به مزایلتن، نه به معنی این که زائل و جدایی از اون چیز باشه، نه اینه نه اون. حالا تو عبارت تو خطبه 65 نهج البلاغه فهمد که الحمدلله الذی لم یسبق له حال حالا، هیچ حالی از خدا بر حال دیگه‌اش سبقت نداره. الحمدلله الذی لم یسبق له حال حالا، هیچ حالی از خدا بر حال دیگه‌اش پیشی نمیگیره، سبقت نمیگیره، یعنی تغییر و تغییر در خدا راه نداره، یعنی فعل و انفعال در خدا راه نداره، یعنی اینطوری نیست که یه دقیقه الان خشمگین بشه بعد یه دقیقه بعد مثلا فرض کن که مهربون بشه، یا یعنی اصلا اینجوری بشه، یعنی این حرفا در او راه نداره، فعل و انفعال در او راه نداره، این فعل و انفعال مال من و توه. آقا پس خدا خشم داره، نمیم رحم داره، فلان داره، یعنی چی؟ همون بعد بریم اینا رو معنیش یاد بگیریم، معنیش اینا نیست، این نیست که خدا الان غضب کنه بگه پدرت تو در میرم، بعد دلش میگه خب حالا فلان، اینا در خدا راه نداره. معنی بنابراین رحمت و غضب و اینها رو باید بدونیم چیه، میدونید البته خیلیاتون. الحمدلله الذی لم یسبق له حال حالا، حمد و ستایش برای خدایی که حالش هیچ حالیش بر حال دیگرش سبقت نمیجوید. اینطوری نیست که یه حالی بر حال دیگرش تقدم یا تأخر داشته باشه، یعنی تغییر و تغییر در خدا راه نداره، فعل و انفعال در خدا راه نداره، که بعد فیکون اولا قبل ان یکون آخرا، که بعد مثلا اول باشه قبل از اینکه آخر باشه، هو الاول و الاخر، اول در اینه که آخر و آخر، یعنی آقا اینا یعنی چی؟ اینا بعد بخونید دیگه، اینا بحث های مهم اعتقادی ماست. فیکون، حالا ما هم بخشیشو میخوایم بگیم، فیکون اولا قبل ان یکون آخرا، وقتی حالیش بر حالی سبقت نداره، پیشی نمیگیره، بعد بنابراین نمیتونه بگی اول قبل از اینکه، یعنی اول بودنش قبل از آخر بودنش باشه، یعنی اول بودنش مقدمه بر آخر بودنش باشه، یا آخر بودنش مؤخره بر اول بودنش باشه، اینطوری نیست. فیکون اولا قبل ان یکون آخرا، که اول باشه قبل از اینکه آخر باشه، یعنی اول آخر زمانی و اینا نیست. وقتی ما میگیم خدا اوله، منظور اول زمانی نیست. زمان یعنی چی؟ حالا یه سرنخ، اصلا زمان یعنی چی؟ زمان میگن مقدار حرکته، اگه حرکت نباشه ما زمان نداریم، بعد حرکت باشه تا زمان باشه، اگه زمان متوقف بشه، حرکت متوقف بشه، زمان نداریم ما. پس زمان میزان حرکت، مقدار حرکته. خب حرکت از کجا میاد؟ از وجود، یعنی باید وجود باشه تا حرکت باشه، یعنی وجود مقدمه بر حرکته، درست شو؟ خب حالا اگه وقت زمان، شما وقتی مثلا میخوای بگی خدا اوله بلا زمانی ها، وجودی وقتی نیست، حرکتی وقتی نیست، زمان معنی نداره، خود وجود، خود هستی مقدمه بر زمانه، خود هستی مقدمه بر زمانه، وجود، چون تا وجود نباشه حرکت نیست و تا حرکت نباشه زمان نیست. وقت شما مثلا میگی که اول، اول به مفهوم زمانیشو دارم میگم، وقتی وجودی نباشه زمان یعنی چی؟ اول آخر یعنی چی؟ همین رو قابل تحمله. فیکون اولا قبل ان یکون ظاهرا و یکون ظاهرا قبل ان یکون باطنا. اینطوری نیست که خدا ظاهر باشه، آشکار باشه، پیش از آن که چی؟ مثلا پنهان باشه. یعنی میخواد بگه ظاهر بودنش بر باطن بودنش بگیم مثلا مقدمه یا مؤخره، آشکار بودن او بگیم مقدمه بر پنهان بودنشه. یکونه وقتی لم یسبق لهو حالون حالن، حالی بر حالی سبقت نداره، و من نمیتونه یکونه ظاهرن قبل ان یکونه باطنن، بگیم ظاهره قبل از این که پنهان باشه. بعد نگاه کنید عبارت رو، به این چقدر زیباست. و کل ظاهرن غیره غیر باطن، هر چیزی که آشکاره غیر او دیگه غیر باطنه، دیگه پنهان نیست، هرچی آشکاره آشکاره دیگه. خداست که در اینه که آشکار پنهانه. و کل ظاهرن غیره غیر باطنه، هر چیزی که آشکار غیر او، غیر باطنه، غیر باطنه، یه پنهان نیست، این آشکاره. و کل باطنه، هر چیزی که پنهانه غیر او، غیر ظاهره، دیگه این آشکار نیست. اگه پنهانه پنهان، اگه آشکار آشکاره. خداست که در اینه که آشکار پنهانه، در حالی که پنهانه آشکاره. و کل ظاهرن غیره غیر باطنن، و کل باطنن غیره غیر ظاهرن، هر چیزی که آشکار غیر او دیگه غیر باطنه، دیگه پنهان نیست، دیگه آشکاره دیگه. و کل باطنن غیره، هر چیزی غیر او اگه پنهانه غیر ظاهرن، دیگه آشکار نیست، پنهانه. میخواد بگه ولی خداست که در این حال که آشکار پنهان، در این پنهان بودن آشکاره. این چه داستانیه؟ خب من میخوام یه قدری حالا با اجازتون راجع به این توضیح بدم، یه نکاتی رو براتون بگم، امیدوارم که گفتم این بحث مفید باشه، یه قدری کمک بکنه. یه مقدمه کوتاهی خدمتتون بگم، خیلی کوتاه، چون ملاحظه وقت رو اینها رو هم باید بکنم. یه مقدمه خیلی کوتاه، مقدمه خیلی کوتاه این است که کلن در باب اسما و صفات الهی، شناخت اسما و صفات، مثل همین ظاهر بودن، باطن بودن، اول بودن، آخر بودن، قادر بودن، بصیر بودن، سمیع بودن و امثال اینها، در جهان اسلام سه تا نظر هست، سه تا نظریه هست. یه نظر معروف به نظریه اهل تعطیل یا معطله، شنیدید شاید تعطیل یا معطله، اونا هم که میگن آقا این قصه رو باید رها کرد. تعطیل می از ماده اطله، اطله یعنی دست از کار کشیدن، اطله یعنی دست از کار کشیدن، جمعه تعطیله یعنی دست از کار میکشن، استراحت میکنن، به نمام تفریح میکنن، به نظافت خودشون دست از کار معمول میکشن، اطله تعطیل اینه. معطله یا اهل تعطیل اونایی هستن که میگن آقا ما چه میفهمیم خدا ظاهره یعنی چی، پنهانه یعنی چی، خدا نمام قدرت داره، علم داره یعنی چی، خدا میبینه میشنوه یعنی، ما اینا چه میدونیم چی، اینا باید رها کرد، بی خود بخت خودتون رو تلف نکنید. تو همین جامعه ما هم هستن ها، نه اینکه فکر کنید یه گروهی تو یه گوشه، نه، تو همین جامعه ما هم هستن کسانی که نگاهشون نگاه تعطیلیه، یعنی شما هم کمتر چیزی سوال کنیم آقا بی خود خودت خسته نکن. اینا میگن معطله یا اهل تعطیل. یه دیدگاهی هست بهش میگن مشبهه یا اهل تشبیه. مشبه یا اهل تشبیه اونایی هستن که نه میخوان، یعنی معتقدن که میشه اینا رو فهمید، ولی وقتی میخوان اسما و صفات برای خدا بیان بکنن، این اسما و صفاتی که دارن بیان میکنن شبیه همون اسما و همون حالاتی که در خودشون یافتن برای خدا بیان میکنن. همین که الان یه ذره پیش گفتم مثلا ما خشم میگیریم بر هم، فکر میکنم خدا خشم گرفته یعنی این، یعنی الان خدا من یه گناه خیلی بدی کردم خدا خشم گرفته، یعنی الان خدا غضب کرده که به درت در میارم مثلا، بعد من میرم توبه میکنم، استغاثه، ناله میکنم، خدا دلش میگه خیلی خوب بخشیدمت، دیگه حالا خودتو ناراحت نکن. مثلا ما رحم در ما چیه؟ به دنبال رقت قلب و دلسوزی، فکر کنم خدا هم رحم میکنه یعنی این، و همینجور چیزای دیگه. توجه میکنید، یعنی وقتی که گفت مور ضعیف و ناتوان چون شکل یزدانی کشد، بیشک به شکل مورچه با شاخ حیوانی کشد، مغز شبان هم نقشه موسی بن عمرانی کشد، در فکر مانی گر فتد او صورت مانی کشد، یعنی دیده تشبیهیه، یعنی همین حالاتی که در خودمون میبینیم فکر میکنم خودم همینه، حالا یه ذره مثلا شدیدترش میکنیم، یه ذره مثلا فلان میکنیم، اینا این دیده تشبیهیه که یه ذره پیشم حضرتم تو این عبارت ها داره به نوعی بیان، اینا در خدا راه نداره، این دیده تشبیهی با واجب الوجودی خدا ناسازگار، اون دیده تعطیلی هم که دینا داره تعطیل میکنه واقعا اصلا. حالا شیعه اینجا یه نظری داره، شیعه میگه نه تعطیل نه تشبیه، شناخت نسبی، شیعه نه با معطله موافقه نه با مشبهه، میگه اینا هر کدوم اشکالاتی داره، ایرادهایی برشون وارده که ما حالا واردش نمیشیم. بعد چی؟ میگن ما میتونیم از اینا اطلاعات خوبی کسب کنیم، اطلاعات نسبی. این شناخت نسبی رو بهش میگن معرفت به وجه، یعنی معرفت شناخت از جهت یا جهاتی، معرفت به وجه، از جهت یا جهاتی ما میتونیم اطلاعاتی کسب کنیم. آقا این همه معارف ما داریم، اینا گنجه اینا دور نریزیم، رها نکنیم. با این مقدمه چی میخوام بگم؟ میخوام به شما من الان یه فقراتی از اینو براتون توضیح بدم. حالا بیشترم نظرم این است که چون اینجا مثلا همین ظاهر و باطنه، بیشترم همینو میخوام براتون بگم. حالا بعضی موارد هم میشه توی فرصتهایی مثلا اول و آخر و نمام چی و اینها رو، حالا اینجا بیشتر اینو. به هر حال ما وقتی میخوایم اینا رو بگیم سطح توقع رو میخوایم روشن کنیم، ما نمیخوایم به عمق و کنه اینها ببینیم، نه که نمیتونیم پی ببریم، اما میتونیم اطلاعات خوبی کسب کنیم، ما میتونیم آگاهی های خوبی نسبت به همین چیزا پیدا بکنیم. اینکه رها کنیم و بگیم ما نمیفهمیم و کمتر شناختی تو این حوزه میخواد سوال بشه مطرح بشه رو طرد کنیم رفع کنیم، این درست نیست. از این ور نمیخوایم بگیم الان ما امروز حل میکنیم این داستانو، دیگه شما هیچ گره فکری هیچ مشکل فکری نخواهید، نه این نیست. و اما ما میتونیم یک معرفت نسبی به دست بیاریم، یه شناخت نسبی به دست، ما میتونیم اطلاعات سودمندی به دست بیاریم، بعد یه قدر شناختمون رو و درکمون رو ارتقا بدیم. و از این معارف به این سادگی نباید بگذاریم، اینو گنجینه هایی است، جای دیگه هم نیست، واقعا جای دیگه هم نیست. ما رفتیم و خوندیم دیدیم نیست. بنده روسیا انجیل رو خوندم، خوبم خوندم، تورات رو خوندم، خوبم خوندم، کتابای دیگر کار ما اینه دیگه، زیر و رو که اونا کجا، اینجا کجا. سطح معارف یه چیز عجیبیست. حالا پس با این زمینه‌ای که بهتون گفتم که سطح توقع رو روشن کنیم، ما میتونیم آگاهی های مفیدی به دست بیاریم بیان که ادعا کنیم حالا مثلا ما فهمیدیم دقیقا، نه، ولی میتونیم شناخت نسبی نسبت به این قضایا پیدا بکنیم. با این مقدمه کوتاهی که بهتون گفتم، امروز من براتون یه قدری راجع به ظاهر و باطن صحبت کنم، یعنی چی خدا آشکاره در ایران که آشکاره پنهانه، پنهانه، پنهانش در آشکار بودنشه، آشکار بودنش در پنهان بودنشه. یعنی با این عبارت ها ظاهر و ظاهر لا به رویتن و الباطن لا به لطافتن، در اونجا یکون ظاهرن قبل ان یکون باطنن، اینجوری نیست، یا کل ظاهرن غیره و غیر باطن. این عبارت ها یه قدر بهشون نزدیک بشیم، یعنی چی این حرفا، چی میخواد حضرت بگه. بعضی ها خواستن راجب ظهور خدا صحبت بکنن، اومدن گفتن که ظهور خدا رو در آثار خدا، همین گل و گیاه و طبیعت و آسمان و زمین و فلان، اینها همه دلالت میکنن بر مثلا ظهور حق تعالی، افعال الهی آثار الهی رو دال بر ظهور خدا میگیرن. خیلی حرف ضعیفیه به نظر من، ولی میزنن خیلی ها این حرفا رو، خیلی جا دارن این حرفا میزنن. شما نگاه کنید برای اینکه ببینید چقدر اینا دورن و عجیبه رو اینا چقدر پافشاری میکنن رو این حرفا، که آره شما ظهور خدا رو، ظاهر بودن خدا رو در مخلوقاتش، در جلوه هاش، در آثارش، در نمیم عالم و آدم و طبیعت و فلان و اینها میتونید ببینید. شما حالا من برای اینکه ذهنتون رو میخوام یه قدر یواشاش آماده بکنم، تو دعای عرفه، دعای عرفه که مناجات حضرت ابو عبدالله الحسین با خداونده، شما نگاه کنید در یه جاش میفهمد که ببینید این بیان رو نگاه کنید به این حرفی که اینا میزنن رو، میگوید کیفه یستدل علیک بما هو و فی وجودهی، کیفه یستدل علیک، چطور استدلال میشه بر وجود تو به ما، به چیزی که هو اون چیز فی وجودهی مفتقرون الک، تو وجود خودش محتاج توه. کیفه یستدل علیک، چگونه استدلال بشه بر وجود تو به ما هو فی وجودهی مفتقرون الک، به چیزی که خود اون چیز در وجودش محتاج توه، با اون میخواد به تو استدلال بکنه. ایکون و لغیر، آقا نگاه کنید عبارت ها رو، اینا به نوعی همین هست، همین فرمایش حضرت امیر، حالا حضرت ابو عبدالله، اینا رو باید کنار هم دید. ایکون و لغیر کم من از ظهوره ما لیس لک، آیا برای غیر تو، ایکون و لغیر کم، آیا برای غیر تو ظهوری هست که در تو نباشه؟ یعنی ممکنه مثلا من در من یه ظهوری باشه که در خدا نباشه؟ ایکون و لغیر کم من از ظهوره ما لیس لک، آیا برای لغیر تو، برای غیر تو ظهوری هست که در تو نباشه؟ حتی یکونه هو المظهر لک، تا اون چیز وسیله‌ای برای ظهور تو گردد. جمله رو دقت کنید، این دعای عرفه است، بعدا رفتید خونم خودتون در بیارید، خیلی زیباست، خیلی زیبا، نگاه کنید. ایکون و لغیر کم من از ظهوره، آیا برای غیر تو ظهوری است که مال ایسلک در تو نباشه؟ که حتی یکون، حتی یکون هو المظهر لک، تا او بشه، تا به وسیله اون بسیار ظهور تو معلوم بشه. متا غبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علک، متا غبت، این تو کی پنهان بودی، کی غایب بودی، حتی تحتاج الى دلیل، که نیازمند یه دلیلی باشیم، دلیلی باشد که یدل علک، بر تو دلالت و راهنمایی بکند. غایب نبوده ای که تمنا کنم تو را، پنهان نبوده ای که هویدا کنم تو را. متا غبت، تو کی پنهان بودی، حتی تحتاج الى دلیل، که محتاج یه دلیلی باشیم، محتاج دلیلی باشد یدل علک، که دلالت بر تو بکنه. و متا بعدت، تو کی دور بودی، حتی تکون الاثارو، تا این آثار تو هیلتی توسلو الک، ما رو به تو برسونه. تو کجا، تو کی دور بودی، حتی تکون الاثارو هیلتی توسلو الک، توسلو الک، که این آثار ما رو به تو برسونه. امیت عینون لا ترا، کور اونی که تو رو نمیبینه. عمیت عینون لا تراکه علیها رقیبا، کور اونی که نمیبینه تو رو که بر اون ناظری، مراقبی، حاضری. عمیت عینون لا تراکه، اینا این جملات نگاه کن، بعد این حرفایی که میگن که آره اینا دلالت بر ظهور خدا، خیلی دوره از این فرهنگ، از این آموزه ها. من ظاهرم و پنهان که بعد من دلالت بر او بکنم، این آثار ظهور حق و فلان، اینها خیلی فاصله است بین این حرفایی که بعضی میزنن با این صحبت‌های ابو عبدالله الحسین، یا حالا بعضی عبارت‌های دیگری که از معصومین در این ارتباط داریم. نه، اینا نیست. آقا پس ظهور چیه؟ ظاهر بودن خدا چیه؟ پنهان بودن خدا چیه؟ یه اشاراتی براتون میخوام بکنم. اولا برای شما، من از منظر فلاسفه یه چیزی بگم. فلاسفه میگن بین ظهور و وجود یه ملازمه ای هست، کمک میکنه به فهم مطلب. میگن بین ظهور و وجود، هستی و آشکار بودن، یه ملازمه ای هست. اون ملازمه این است که هر موجودی که از مراتب وجودی قوی تری برخوردار باشه، ظهورش هم قوی تره. آقا دوباره بگو. فلاسفه میگن که هر موجودی که از مراتب وجودی قوی تر و بیشتری برخوردار باشه، ظهورش هم بیشتره. آقا این یعنی چی مراتب وجود؟ بعضی قسمت‌های توضیحات هم شاید خیلی دیگه توضیح واضحات باشه، ببخشید من ملاحظه اینو میگم، شاید بعضی مثلا ضعیف باشن، برای اونها دارم توضیح میدم، حالا بعضی هم باید تحمل کنم، بعضی توضیحات هم دیگه خیلی ابتدایی شاید بشه. چون از نظر خود فلاسفه و اینا هم وجود ذی مراتبه، یعنی شدت و ضعف داره، مثل نوره. شما الان این نور مهتابی رو میگی نور، نور شمع رو میگی نور، نور ماه رو میگی نور، نور خورشید رو میگی نور، اما نور شمع یه اتاق رو به زحمت روشن میکنه، نور خورشید عالمی رو روشن میکنه، نور نوره، اما او کجا و این کجا؟ میگن شدت و ضعف مراتب متفاوته. وجود هم همینطوره، وجود هم ذی مراتبه، یعنی اینطوری نیست که همه آدم ها همه موجودات از یک مرتبه از وجود و هستی برخوردار باشن. شما نگاه کنید، جمادات وجود دارن، جمادات، نباتات هم وجود دارن، حیوانات هم وجود دارن، انسان هم وجود داره، اما حیوانات از مراتب نباتات از مراتب وجودی قوی تری نسبت به جمادات برخوردارن، حیوانات از مراتب وجودی قوی تری نسبت به نباتات برخوردارن، انسان از مراتب وجودی قوی تری نسبت به حیوان برخورداره. خود همین آدم ها مراتب وجودیشون متفاوته، یکی این اتاق براش بزرگه، خیلی بزرگه، یکی این دنیا براش کوچیکه، تو این دنیا جا نمیشه، تو پنداری جهانی غیر از این نیست، زمین و آسمان غیر از این نیست، چون آن کرمی که در پیل نهان است، زمین و آسمان او همان است. مراتب وجودی متفاوته. در مورد ابوذر پیغمبر خدا میفهمد که فرشتگان آسمان این رو بهتر میشناسن تا در روی زمین، این اونجا شناخته شده تره، این عوالم رو در نوردیده. مراتب وجودی آدم ها متفاوته. خب حالا برمیگم به اون هر فلاسفه میگن که بین وجود و ظهور یه ملازمه ای هست. ملازمه چیه؟ هرچی مراتب وجودی قوی تر ظهور بیشتر، هرچی مراتب وجودی ضعیف تر ظهور کمتر. خب حالا طبق همین بیان میگن خداوند که وجود محضه، خداوند که وجود نامحدود و نامتناهیه، خداوند که وجود بسیطه حدی و نهایتی نداره، صرف الوجوده، وجود صرفه، بنابراین ظهورش هم اقوا و اشد من جمیع الموجوداته، از خدا ظاهرتر، از خدا آشکارتر هیچی نداریم. فلاسفه الهی معتقدن که از خدا ظاهرتر و آشکارتر هیچی نیست. البته بگم اونا سرمایه های سخنشون از اینجا هست، ولی حالا ارتباط ها رو فعلا الان نمیخوام چی کنم. من ظاهرم او پنها، ایکون و لغیر کمن از ظهور ما لیس لک، آیا در غیر تو ظهوری است که در او نباشه؟ وح که چه خیال خامی، از خدا ظاهرتر و آشکارتر طبق این بیانی که گفتم هیچی وجود نداره. حتی بعضی از فلاسفه آمدن این حرف رو زدن، میگن اتفاقا، حالا نمیخوام بگم درست ولی نگاه رو دارم میگم، حالا بعضی اومدن گفتن که خداوند از شدت پیدایی پنهانه، این شدت ظهور موجب پنهانی شده، نهان ز چشم جهانی ز بس که پیدایی، از شدت پیدایی میگن خدا پنهانه. حاج مولادی سبزواری تو منظومش میگه یا من هو وختفا لفرت نوره، از ظاهر الباطن فی ظهوره. خواستید بعد می نویسم، الان میخوام رشته کلام از دست نره، بعد براتون خواستید می نویسم. یا من، ای کسی که هو وختفا پنهانه، لفرت نوره، از فرت نورانیتش، از شدت نورانیتش، از ظاهره ای آشکاری که الباطنه پنهان بودنش فی ظهوره، به خاطر ظهورشه، شدت ظهورشه، میان خدا از شدت پیدایی پنهانه. یه شخصیه به نام سید علی حسینی یه چین اسمیست، از علمای خراسانه، مثلا صحبت مال خیلی گذشته است. یه نامه ای نوشته به نظم، در این نامه سوالاتی رو مطرح کرده، بعد این نامه رو فرستاده برای علمای آذربایجان شرقی. تو اون نامه، بعد از نامه معلوم میشه خود این آدم اهل علمه، سوالا سوالای جدیه. یکی از سوالا اینه چرا خدا پنهانه، چرا خدا آشکار نیست. نامه اومده رسیده به یه جمعی از علما که شیخ محمود شبستری هم اونجاست. باز کردن نامه رو، خوندن، دیدن به نظم و سوالات، همونجا بل بداهه شیخ محمود شبستری جوابی میده به نظم، مال اینم به نظمه. بعد البته تفصیل یافته شده همین مجموعه گلشن راز، گلشن راز که یک کتاب مهم عرفانیه، بعد مال شیخ محمود، داستانش اینجوریه. بعد دونه دونه اون سوالا رو جواب میده، بخش اصلیش میگن همونجا بل بداهه گفته. حالا او سوال کرده که چرا خدا پنهان و آشکار نیست و اینها، شیخ محمود شبستری یک جوابی که به او میده اینه که خدا پیداست، خدا آشکاره، خدا از هر چیز آشکارتر و ظاهرتر و فلانه. بعد برای اینکه مطلب رو به او حالی بکنه یه مثال میزنه، مثالش اینه، میگه ببین اگه این خورشید رو نگاه کن، اگه این خورشید غروب و طلوعی نداشت، اگه این خورشید قرب و بعدی نسبت به ما نداشت، افول و بزوغی نداشت، اگر خورشید بر یک حال بودی، شعاع او به یک منوال بودی، ندانستی کسی که این پرتو اوست، نبودی هیچ فرق از مغز تا پوست، جهان جمله فروغ نور حق دان، حق اندر وی ز پیداییست پنهان، چون نور حق ندارد نقل و تحویل، نیاید اندر او تغییر و تبدیل، خدا از شدت پیدایی پنهانه. چی میگی تو؟ جهان جمله فروغ نور حق دان، حق اندر وی ز پیدایی است پنهان. میگن خدا از شدت پیدایی آقا یعنی چی از شدت پیدایی پنهانه؟ مثال ها زدن. یه مثال سادش اینه، ساده تر. آقا اگر همه جا و همه چیز سفید بود، رنگ این چادراتون، این در و دیوار و درخت و زمین و زمان و همه جا و همه چیز اگر سفید بود، ما در این صورت نه تنها سبز و سرخ و بنفش رو نمی فهمیدیم چیه، سفیدی رو هم نمی فهمیدیم. ما سفیدی رو از اونجا فهمیدیم که رنگ های دیگه هست، ولی اگر همه جا و همه چیز سفید بود، سفیدی معنا نداشت. شدت پیدایی موجب پنهانیه. خیلی مثال ها زدن. اینم بگم باز برای اینکه اینو جا بندازن، گفتن که یه ماهی رو شما در نظر بگیرید، یه ماهی که این ماهی تو آبه، هیچ وقت خشکی ندیده باشه، یه ماهی هایی یفه میدید گرفتار میشن ولی بعد دوباره برمیگردن تو، اونجوری نه، ماهی که جز آب ندید. بعد سوال میکنه آب چیه؟ به دریایی شناور ماهیی بود، که فکرش را چومن کوتاهیی بود، نه از سیاد تشویشی کشیده، نه رنجی از شکنج دام دیده، نه جان از تشنگی در اضطرابش، نه دل سوزان زداغ آفتابش. در این اندیشه روزی گشت بیتاب، که میگویند مردم آب کو آب، کدام است آخران اکسیر جان بخش، که باشد مرغ و ماهی را روان بخش، گران گوهر متاع این جهان است، چرا یارب ز چشم من نهان است. خدا این آب چیه؟ جز آبش در نظر شام و سحر نه، در آب آسوده و از آبش خبر نه، مگر از شکر نعمت گشت غافل، که موج افکندش از دریا به ساحل، بر او تابید خورشید جهان تاب، فکند آتش به جانش دوری آب، زبان از تشنگی و لب فتادش، به خاک افتاد و آب آمد به یادش، ز دور آواز دریا چون شنفتی، به روی خاک غلطیدی و گفتی، که اکنون یافتم آن کیمیا چیز، که امید هستیم بر او دمی نیست، دریغا دانم امروزش بها من، که دستم کوته است او را ز دامن. میگن ما چنان مستغرق در حقیم که بی خدایی ناخدا اصلا نمیفهمیم، حق چنان ظهور داره، چنان عالم و آدم رو فرا گرفته، این شدت پیدایی موجب پنهانیه. یه پرانتزم باز کنم، باز چون یه قدری یه ذره با این مثالام نمیخوام بگم ظهور یعنی اینا. اول جلسه هم گفتم من اینا رو ظهور نمیدونم، آشنا دارم یواش یواش نزدیک میشم. اما گاهی وقتا من میگم انصاف بدید، ما آخر از میگن آقا چرا فلان، ما چشممون اصلا بستیم، گوشمون رو بستیم، فکر و ذهنمون رو بستیم، اصلا مثل که نمیخوایم ببینیم. و الا شما نگاه کنید، شما نگاه کنید تو این عالم الان، اگه این مثال رو نگاه کنید، بیان به ما بگن که آقا این ژاپنیا عجب مغزایی هن، آقا این ژاپنیا یه دستگاه ساختن حیرت انگیز ها، نگاه چیکار کردن، یه دستگاهی ساختن آقا تو این دستگاه میان کاو یونجه و علف و از این چیزها میریزن، از اون ور شیر میده بیرون با این خواص دارویی و غذایی و در این دستگاه رو خدا هزاران سال ساخته، اسمشو گذاشته گاف. اینجا نمیگیم جلل خاله، بابا چطور ممکنه، این چی میخوره، این چی در میاد، اینجا رو نمیگیم جلل خالق، انگار نه انگار خیلی عادی خیلی طبیعیه. این همه خدا موجود آفریده، این همه خدا موجود آفریده، الان میگن ما 7 میلیارد چقدر، آقا این سرانگشتای این دستات و انگشتات رو نگاه کنید، یه خطایی هست، دو تا آدم تو دنیا نیست که این خطوط سرانگشتش عین هم باشه، دو تا آدم پیدا نمی کنی. تو یه وجب جا نه نه، تو یه بند انگشت جا خدا قدرت نمایی کرده، نمیگیم جلل خالق، الان راجبش خوب حرفاست، بلا قادرین علا نصویه بنانه، تو یه بند انگشت جا، اینجا نمیگیم جلل خالق. آقا دو تا برگ شما اگه تونستی پیدا، این همه برگ ها هست، دو تا برگ بیار اگه عین هم بود جایزه داری، همونه که فکر میکنه عین همه نگاه کن تفاوت داره. میگن میلیاردها قطرات برف از آسمون میباره، تو علم جدید میگن ها، میگن دو تا از این قطرات برف نیست که شکل هندسیش عین هم باشه، همه با هم فرق میکنه. میدونی تو فلسفه چی بهش میگن؟ من دارم عامیانش رو میگم، تو فلسفه به میگن لا تکرار فی تجلی، در تجلی خدا تکرار نیست، عالم تجلی حقه، متا در این تجلی تکرار نیست، هر کدوم نسخه منحصر به فرده، هر چیزی. دو تا دماغ این هم تو دنیا نیست میدونستید؟ دو تا لب این هم تو دنیا نیست میدونستید؟ موها، آقا موی من با موی تمام عالم فرق میکنه، الان تو جرم و جنایت ها یکی اینا موه منو میگیره، ای موره میبرن ما آزمایش دی ان فلان مثلا تو جایی که جرم و جنایته، این مو با این خودتی، من نبود، این مو تو این جاییت جا نیست. دو تا آدم پیدا نمیکنی که بوی بدنش این هم باشه، همه ما بوی بدنمون با هم فرق میکنه، همه سگ اینو فهمیده، سگای پلیس رو میان چیکار میکنن، یه جایی که لباس یکی رو میگیرن جلدن بوم، بعد یفه میگه از میونه صدها هزاران میندازه یکی رو میکشه بیرون، بوه میگه این مال اونه، چون بوی همه ما. نمیخوام بگم ظهور خدا ایناست، نه، ولی من میخوام بگم به قدری شما نگاه، زمین و زمان پر مظاهر، اما همینا رو هم نمیخوایم ببینیم، همینا رو هم چشا رو بستیم، گوشا رو بستیم، بعد هی میگیم چی و چی. آقا خداوند از شدت پیدایی پنهانه، نهان ز چشم جهانی، ز بس که پیدایی منتها پنهان داری، میگیم آشکاری و فلان، حضرت فرمود لا به رؤیته، منظورم اینجوری نیست، رؤیتی نیست. حالا یه قدم برم جلوتر، وقتمون هم خیلی تنگه، خسته که نشدی، یه قدم برم جلوتر. حالا تو این زمینه خیلی حرفا زدن فلاسفه و حکما و اینا، حرفایی زدن، اما یه بخشی حالا میرسیم سراغ عرف، عرفای حرفایی دارن، مال اونها یه قدری بیشتر به دل میشینه، عرفا هم از حرفا زدن، نه که نزدن، این حرفی که الان یه ذره پیش گفتم شیخ محمود شبستری، شبستری فیلسوف نیست، عارفه، اونا هم میگن شدت پیدایی و فلان، ولی یه حرفی اینا دارن که خیلی جدیه، و اون این است که آقا اونا میگن که اگه شدت پیدایی موجب پنهانی باشه، پس چرا بعضیا میگن ما رفتیم و دیدیم، پس چرا بعضیا صحبت از لقاء الله مطرح میکنن، صحبت از رفتن و دیدن میکنن، بعد این آتش اشتیاقشون رو به یه گونه. شما فکر کردید این به اصطلاح این سوز و گدازی که در کلام و بیان بعضیا هست نسبت به خداوند، مثلا برمیگرده به همین مثلا برهان حدوث و برهان وجوب و از اینجا به خدا، اینا که نمیتونه باشه. علی علیه السلام میگوید که صبر تو علا عذابک فکیف اصبر علا فراقک، حالا من گیرم بر آتیش تو صبر کنم، دوری تو چیکار کنم، دوری تو چیکار کنم. اینا این معلومه یه چیز دیگه است قصه. یادتونه یه وقتی خوندم از امام سجاد علیه السلام که میفرمود لو اتی لا یطیفها الا لقاؤک، این آتش اشتیاق من رو لا یطیفها الا لقا، جز لقاء تو چیز خاموش آرام نمیکنه. لقاء الله یه در رو بیقرار کرده. اینا یه چیزایی دیدن، یه چیزایی رسیدن، دیدن یه چیزایی. بعدم اختصاص به مثلا حضرت علی و معصومین نداره. گفتم یه وقتی طرف میگه که ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است، بردار ز رخ پرده که مشتاق لقاییم خودتو میخواییم. اینا نیست، اینا حرفا زمینی نیست هستن. طرف میگوید که سایه طوبی و دلجویی حور و لب حوض به هوای سر کوی تو برفت از یادم. اینا حرفا فکر کردید زمینی و خاکی و همین جوریه؟ اون یکی میگه من نمیگویم بهار از من، خزان از تو، گل از تو، بلبل از تو، هر دو عالم از تو، یار از من، گل از تو، بلبل از تو، هر دو عالم از تو، یار از من. به قدری از این حرفا زدن، رفتن، رسیدن، دیدن، یه چیزهایی دیدن، خدای را مددی ای دلیل راه که من به کوی میکده دیگر علم برافرازم. حالا حرفای اینجا اگر شدت پیدایی، پس چرا بعضی میگن ما رفتیم و دیدیم و رسیدیم و حالا این دیدن به هر معنایی، بعد این اشتیاق و این حرص و ولع و این سوز و گداز و این حرفهای عاشقانه، چنان بعضی تو این عبارتها نگاه کنید، چنان از دوری حق مینالن که شما هیچ عاشقی رو نمیبینید که از دوری معشوقش اینطور ناله سر بده. اینا که با برهان وجوب و امکان و حدوث و قدم و این چیزا در نمیاد، با این حرفا نمیشه که. این که حضرت علی میگه که میفهمد که الهی و این ادخلت النار، اگه منو داخل دوزخ بکنی، اعلم تو اهلها انی احبک، به اهل دوزخ اعلام میکنم که دوست دارم. با این حرفا یه چیز دیگه است، نشون میده دارن سرنخا رو میدن. آقا اینا رفتن یه چیزایی رو دیدن، اینا نیست. لذا کوتاه میخوام بکنم، عرفا میدونید چی میگن؟ عرفا میگن که اصلا جمال یار ندارد نقاب و پرده، اصلا میگن او حجاب نداره، حجاب اینجاست. از نظر عرفا اصلا جماله یا خدا آشکار آشکاره، حجاب اینجاست. اینجا رو یه فکری بالش بکنید، نه اون برو، اینو یه کاریش بکنید. جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی قبار ره به نشان تا نظر توانی کرد. جارو رو بردار، این دله رو جارو کن، از حقد و از کینه و از نفرت و از حسادت و از بخل و از کثیفی و از گناه و از آلودگی و از این بدبختی ها جارو کن، بعد ببین میبینه یا نه. حافظ میگه میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی. حافظ از میان برخیز، حجاب تویی، ولو جمال یار ندارد نقاب و پرده. فیض کاشانی غزلی داره خیلی معروفه، عنوانش از فراق تا کی، گفتم فراق تا کی، گفتا که تا تو هستی، خیلی معروفه. یه تیکش اینه، میگه گفتم که روی خوبت، فیض کاشانی ها، داماد ملا صدرا و صاحب مهجت البیضا و وچی و تفسیر و اینا، گفتم که روی خوبت از من چرا نهان است، گفتا تو خود حجابی، ورنه روخم عیان است. حجاب توی، من نیستم. گفتا تو خود حجابی، ورنه روخم عیان است. از نظر عرفا حجاب ما ایم. اصلا خدا نقاب نداره، خدا حجاب نداره. دنبال اون نباشیم اون حجاب از رخ معبود و معشوق برداریم، دنبال این باشیم که حجاب از اینجا برداریم. بعد به ما راه رم نشون دادن، گفتن یه ذره شما کافیست تو این راه حرکت بکنی، بعد ببین میبینی یا نمیبینی. یعنی کافیست ما یه قدری این دله رو پاک کنیم، این آلودگی ها کنیم، به همون نسبت میبینی یه روشنایی های ایجاد میشه، نوری میتابه. بعد یواش یواش میبینیم این قیل و قال ها نیست، این الفاظ نیست، این عبارات نیست، از این الفاظ و عبارات یفهم این آدم داره عبور میکنه. ما گاهی وقتا تو الفاظ و عبارات موندیم، خود این الفاظ و عبارات حجابن. ما بدبختیمون خیلی زیاده، خدا شاهده گاهی ما همین الفاظ، ولی گاهی وقتا اگر اون نوره بتابه، اونم در اثر اینکه آلودگی ها رو دور کنیم، گرد و غبار رو دور کنیم، بعد یواشاش نوره میتابه، بعد یواشاش میبینه دیگه این الفاظ و عبارات میرن کنار. اینا الفاظ گاهی وقتا خودش حجابن، خبره خیلی حجابن، ولی بعد متوجه میشه آدم یه قدری بالا میاد یه قدری جلو میره، بعد یواشاش از الفاظ و عبارات عبور میکنه، فراتر میره، بعد یواشاش میبینه دیدنی ها رو. بعضی گفتن چیزها تو این دنیا نه آخرت، که چیزها میبیند که چشمها ندیده، گوشها نشنیده، ولا خطر علی قلب بشر، به ذهنها خطور نمیکنه. تو همین دنیا، تو همین دنیا بعضی رفتن دیدن چیزهایی که چشمها نمیبینه، گوشها نمیشنوه، ندیده و نشنفته، ولا خطر علی قلب بشر، یعنی به ذهن کسی خطور نمیکنه. میبینن بعد دیوانه شدن، مست شدن، عاشق و شیدار شدن، بعد یه حرفایی دارن میزنن که ما نمیفهمیم. آقا ظهور راه داره. ما گاهی وقتا بذارینم بگم کی به کیه، ما که وقت شما گرفتیم و خسته، ولی اینم بذار بگم، سرنخ رو دارم میگم، یه سرنخ بگم تمام کنم. اصلا شما این چیزها رو یه قدری ریشه هاشو بدونید چیه. ببینید شما نگاه کنید، بعضی از عرفا برای اینکه همین چیزها رو جا بندازن اومدن در قالب نمیدونم شعر و نمیدونم تمثیل و نمیدونم حکایت و فلان و اینها، خواستن بالاخره ما یه ذره قالیمون بشه دیگه. این داستان لیلی و مجنون شاهکار نظامیه، بهش میگن حکیم نظامی، حکیمه. بعد شما نگاه کنید، سرنخ فقط میخوام بدم، خودش بخوام وارد بحثیم خودش یه داستانیست، یه سرنخ. این داستان البته میگن در تاریخ بوده، یه کسی به نام مجنون ابن نمیم عامر بوده، لیلی بوده و اینا بوده، نه که مثلا افسانه‌ای باشن، ظاهراً یکی بوده به نام مجنون، عاشق لیلی هم بوده و لیلی هم خیلی بر و روی نداشته و ایناش هست. تو الاغانی ابوالفرج اصفهانی حتی آمده میگن خلیفه وقت یه وقتی گفتش این لیلی رو بیارید من ببینم، این که آوازه آخه پیچیده بود که مجنون داره اینجور بیتابی داستان ها فلان. بعد که میاد و میبینه اشاره میکنه که ببریدش که کمتر کنیزکان حرم سرای من از او برترن و بهترن. یعنی چون میگن لیلی قیافه نداشته، لیلی قیافه نداشته. حالا نه به این شدتی که بعضی هم اومدن، حالا مخصوصا اینا اومدن تا تونستن اینو کج و کولش کردن، حالا نه قیافه نداشته. ولی حالا الان شما نگاه کنی تو این اشعار و اینا، میگن دماغش پت و پن بوده، ابروها لنگه به لنگه بوده، لبا تاغاری بوده، صورت سیاه آبل رو بوده، نمیم چی بوده، هرچی عیبه بهش چسبوندن. به مجنون گفت روزی عیب جویی که پیدا کن به حضرت لیلی نکویی، که لیلی گرچه در چشم تو حوریست، به هر عضوی ز اعضایش قصوریست. به هر عضوی ز اعضایش قصوریست میگن چی؟ یعنی هر جایشون نگاه میکنه یه عیبی داره. ز حرف عیب جو مجنون بر آشفت، در آن آشفتگی خندان شد و گفت تو مو میبینی و من پیچش مو، تو ابرو من اشارت های ابرو. اگر بر دیده مجنون نشینی به غیر از خوبی لیلی نبینی. چون لیلی زیبا نبوده از قدیم گفتن لیلی رو از چشم مجنون نگاه کن. حالا من نکته میخوام بگم، چرا اینقدر میگن، چرا اینقدر لیلی رو زشتش کردن؟ ها، برای اینکه اولا به ما حالی کنن که عشق فرمول نداره، نکته کوچیکی نیست، نکته مهم. عشق فرمول نداره. او چه بسیار میبینیم کسانی که میگه میمیرم برای فلان، نگاه میکنیم عریان چیه این ور اون ور، قوقای باز خدا یه داستانی درست کرده تو این عالم که حیرت انگیزه. بعد حالا جالب اینجاست، حالا همین لیلی در به داغون محل مجنون نمیذاره، مجنون اعتنا نمیکنه، مجنون چی نمیکنه، فلان نمیکنه، ردش میکنه، بی اعتنایی میکنه، چه میکنه. انواع و اقسام داستان ها تو همین ارتباط. خب حالا این تیکه رو گوش کنید، اون که به بحث من مربوطه. میگن یه روزی لیلی به مجنون، مجنون اصلا به کوی لیلی راه نمیدادن، حتی به کوی لیلی تا این اندازه. یه وقتی لیلی خبر داده، پیغام داده که مجنون بیاد، اجازه میدم فلان وقت بیاد منو ببینه. حالا مجنونی که به کوی لیلی راه نمیدن، لیلی گفته بیا منو ببین. حالا این چند روز چطور گذشته بر مجنون بیچاره؟ بالاخره زمان موعود فرا رسیده، مجنون دوان دوان راه افتاده، اومده به کوی، در زده، درو باز کرد، اومدم لیلی رو ببینم. خودش گفته من بفهمم. میبرن تو، میندازنش توی اتاق، حبسش میکنن. بابا چرا زندونیم کردید؟ بی اذن همین خودسر نیومدم، لیلی گفته، از او بپرسید. میرن میگن که همون لیلی که به تو گفته بیا، همون لیلی به ما گفته اینجا باید بمونی، حالا مدت‌ها باید بمونی. آخه برای چی؟ برای اینکه با این تو، با این چشمت، لیلی میگه، میگه تو با این چشمت به خیلی افتاده، تصویر خیلی تو چشمته، تو ذهنته، انقدر اینجا نگرت میدارم که این تصویرها محو بشه، از ذهنت پاک بشه، اون وقت لیلی رو ببینی. شما میدونی شعرا و ادبا همه طرفدار مجنونن، اما اینجا میگن درود بر لیلی، درست گفتی باریکلا. با چشم آلوده لیلی رو نمیتونی ببینی، با ذهن کثیف و آلوده لیلی رو نمیتونی ببینی. پاک کن خودتو، شستشویی کن و وانگه به خرابات خرام. اول باید اینا رو پاک کنی، درست کنی، اینا رو پاک بکن، بعد بیا ببین. همه نگاه کن میگن درود بر لیلی، آفرین بر، درست همینه. لیلی رو اگه میخوای ببینی باید پاک بشی، شستشوی کن و وانگه به خرابات خرام. بعد تو میخوای برید نمیدونم به لقاء الله و نمیدونم رضوان الله و دیدار خدا، و با این چشمای آلوده و با این ذهنای درب داغون و با این درون ویرانه و با این اوضاع، ذهی خیال باطل، این حرفا نیست. تو جارو رو بگیر، همچنان که گفتم شروع کن جارو کردن، حقد ها رو دور بریز، کینه ها رو دور بریز، نفرت ها رو دور بریز، دلت رو و المؤمن اوسع صدرن اوسع شیئا صدرا، مؤمن فراخ دل، مؤمن سینش گشاده، مؤمن دریا دل، بریز دور این چیزها رو، این نفرت ها رو، این کینه ها رو، این نمیدونم بغض ها رو، این نمیدونم اینا رو بریز دور، دغل کاری ها، نیرنگ، بعد ببین میبینی یا نمیبینی. حرفارایی که نشون دادن اینه. موفق باشید و سلام، یه صلواتی خط کنید.